بسم الله الرحمن الرحیم. این آیات، این بحث، عبارت اخرای اون بحثی است که ما در مقدمات مباحث نظریه اندیشه مدون اشاره میکنیم که تلقی ما از دین اینه که یک راه برای زیستنه که مسیر ما رو از مبدأ به منتها تعیین میکنه. قرآن تلقیش همینه که اگر کسی آغاز رو که خداست، انتها رو که معاد در عالم در کل هستی، این رو بهش باور داشت، نبوت رو که در واقع از سوی مبدأ برای رسیدن به اون منتهاست که ما چگونه برویم تا در اون منتها به سعادت برسیم، اون رو خواهد پذیرفت. این نگاهی است که ما بر اساس اون گفتیم بحث نظریه اندیشه مدون رو داریم که خدا در حوزه‌های باور ما، خلق و خوی ما و عمل اختیاری ما اگر مطالبی داره که داره، در حوزه عقاید و اخلاق و فقه، این همه بر یک روی در واقع یک سیستم در یک وضعیت نظاممندی هستن که گفتیم این سیستم و نظامی که حالا ما ازش تعبیر میکنیم به سیستم که مجموعه همه اون عناصر رو در بر بگیره، با یک مقدماتی هم مشتمل بر عناصر جهان شمول، هم مشتمل بر عناصر موقعیتی، علارغم این که دین خاتم دینی است که بعد از اون دینی نخواهد آمد، برای همه زمانها و مکانهاست، با این همه در دین خاتم هم عناصر موقعیتی به دلیل اینکه دین خاتم در یه ظرف خاص آمده وجود داره. البته دلیل ما بر دین هم عقل هم نقل، حوزه عقل حوزه عناصر جهان شموله، اما حوزه نقل حوزه ایست که درش عناصر موقعیتی راه داره، کمترین مقدار در قرآن، بعد در سنت قولی و بعد در سنت فعلی. و اگر شک هم کردیم جایی که آیا یک عنصری جهان شموله یا موقعیتی، اصل این است که جهان شمول باشه عناصر دینی، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. با این مقدمات نظریه اندیشه مدون رو مطرح کردیم، گفتیم در این نظریه ما عناصر دینی رو به دو بخش جهان شمول و موقعیتی ابتداعا تقسیم میکنیم و عناصر جهان شمول رو به دو بخش قضایای هست و قضایای باید تقسیم میکنیم و بعد هر کدام از اونها رو به شکلی تقسیم میکنیم که در جلسات گذشته توضیحش رو دادیم. خب یکی از نکته هایی که از این بحث ما راجع به نظریه اندیشه مدون به دست آمد که در جلسات گذشته بهش اشاره کردیم، این بود که ما با این نوع نگاه به مسئله عناصر دینی می توانیم نظام‌های اسلامی رو از منابع دینی که حالا مهمترین اونها برای ما قرآنه به دست بیاریم. نکته دیگری که جلسه گذشته گفتیم این بود که نظریه اندیشه مدون دانش‌های اسلامی رو یک توسعه میده، از جمله دانش فقه رو که ما گفتیم در نظریه اندیشه مدون فقه فقط استنباط احکام نیست، مکاتب و نظام ها هم وظیفه فقه، در نتیجه به تناسب اصول هم باید توسعه پیدا کنه. ما جلساتی الان با بعضی از دوستان داریم، در اون جلسات راجع به این نکته صحبت کردیم مفصل‌تر که نظریه اندیشه مدون در واقع راهنمایی است برای بحث اسلامی سازی علوم. یعنی ما صحبت وقتی میکنیم از اینکه علوم اسلامی بشه، نظریه اندیشه مدون در واقع توضیح به ما میده که ما چه توقعی از دین میتونیم داشته باشیم، آیا مثلا به قول اون آقا میتونیم بریم مستقیما صنایع سنگین رو از قرآن در بیاریم، که آقای سبحانی حفظه الله میفرمود که یکی برای من نامه نوشته، تماس گرفته که آقا یه چند تا آیه از قرآن راجب صنایع سنگین برای ما بگید، که حالا ایشون میخندید میفرمود من به او گفتم یا تو نمیدونی صنایع سنگین چیه یا نمیدونی قرآن چیه، آیا ما میتونیم اینطوری بریم سراغ قرآن، بریم ببینیم مثلا فرض کن بیماری ایدز رو میشه درمانش رو از تو قرآن پیدا کرد، سرطان رو میشه درمانش از تو قرآن و روایات پیدا کرد. مثلا این نوع روی کرده به دین معنادار هست که من برم اونجا دنبالش بگردم ببینم آیا نسبیت عام آینشتاین رو میشه تو قرآن پیدا کرد، نظریه میدانهای واحد رو تو فیزیک میشه رفت تو قرآن پیدا کرد، جدول تناوبی مندلیوف رو میشه رفت تو قرآن و حدیث پیدا کرد. ما این چیزا رو میتونیم بریم از قرآن و حدیث توقع داشته باشیم؟ مثلا چی رو ما میخواییم بریم از قرآن بگیریم؟ چی میخواییم از حدیث بگیریم؟ چه علمی رو ما قراره بریم از دین یاد بگیریم؟ این بحثی است که نظریه اندیشه مدون اینو معنادار میکنه. ما در بحث نظریه اندیشه مدون این عناصری که مستقیما از دین قابل دسترسی است رو توضیح میدیم، البته توسعه میدیم این عناصر رو، محدود نمی کنیم به دائره محدود احکام فقط، اخلاق فقط و عقاید فقط، نه، دائرهش گسترده تره، ولی باز یه دائره خاصی است. ما یک بخشش رو میگیم ناظر است به عالم وجود، یعنی دین یک سری عناصری داره که مربوط به حوزه هستی شناسی است، مربوط به حوزه خداشناسی است، مربوط به حوزه انسان شناسی است. یک بخشی از این عناصر در حوزه انسان شناسی مربوط به خلق و خوی انسانی و نحوه شکلگیری یا از بین رفتن این خلق و خوهاست که اونو ما بهش میگیم اخلاق. این گزاره ها گزاره هایی است که ما میتونیم از دین بریم اینها رو به دست بیاریم، یعنی اینها گزاره هایی است که منبعیت برای ما دین در این حوزه میتونه منبعیت داشته باشه. نظر دین راجب خدا، نظر دین راجب هستی، نظر دین راجب انسان. البته تو اینجا همونطوری که گفتیم غافل نیستیم که عقل یکی از راه های کشف عناصر دینی است. از نظر ما عقل میتواند در بخشی از حوزه کشف دین به ما کمک کنه، بخشی از این عناصر از طریق عقل قابل دسترسی است. بنابراین ما توی این حوزه مستقیم به دین به یک معنایی، حالا مستقیم حالا به یک معنایی، چون هی میگم به یک معنایی چون حالا اگر امروز برسیم اشاره به بحث روش‌شناسیش اونجا میکنیم، حالا مستقیم یا غیر مستقیم در بحث روش‌شناسی معانی مختلفی داره، به یک معنایی اینا همه مستقیما از دین به دست میاد. یه حوزه از این عناصر عناصر بایده، عناصر اعتبارات شرعی است که باز اینها رو ما میریم مستقیم از دین به دست میاریم، استنباط میکنیم اینها رو، گفتیم اینها همه مرجعش دینه. اما خارج از این حوزه ها، یعنی خارج از حوزه فلسفه و اخلاق و مکتب و نظام، ما توقع نداریم دین دیگه چیز دیگری بر ما توی اون زمینه داشته باشه. اونی که قراره مثلا در حوزه فرض کنید اقتصاد ما از دین داشته باشیم، فلسفه اقتصادی اسلام، اخلاق اقتصادی اسلام، مکتب اقتصادی اسلام و نظام اقتصادی اسلامه که گفتیم این نظام رو ما بر اساس دانش خودمون، بر اساس فهم خودمون از اقتصاد، ازش یک سازوکار، یک مکانیزم استخراج میکنیم. البته در حوزه استخراج مکانیزم سازوکار ما میتوانیم سازوکارهای متفاوتی رو حتی در یک زمان پیشنهاد بکنیم. بنابراین فراتر از این رو ما مستقیما از دین نمیگیریم. این بخش از علوم رو ما بهش میگیم علم هنجاری، علمهایی که بر اساس هنجارها و در واقع مبتنی بر مبانی و مفاهیم دینی به دست میاد، مبتنی بر منابع دینی به دست میاد. از این مرحله به بعد کار دانش بشری است. تو حوزه مثلا اقتصاد ما تحلیل‌های اقتصادی، روابط اقتصادی رو کشف میکنیم. اون روابط اقتصادی و تحلیل‌هایی که ما از مثلا انسان در زمینه اقتصاد میدیم، اینجا ما میگیم اگر اون تحلیل‌های ما بر اساس مبانی دینی باشه، ولو کارش کار خود ماست، تحلیل رو ما انجام میدیم، مشاهده رو مثلا ما انجام میدیم، فرضیه رو ما میسازیم، تأیید فرضیه رو ما میگیریم، نظریه رو ما میسازیم، اما اگر در این مراحل ساخت یک دانش، مثلا دانش تجربی، ما بر مبانی دینی مشی کردیم و در مراحل مختلف، یعنی در مرحله مشاهده، در مرحله فرضیه سازی، در مرحله آزمون فرضیه و در مرحله نظریه سازی، ما پیش فرضهای لازم را از دین گرفتیم، این دانش ما، ولو دانش ماست، ما داریم اینو به دست میاریم، به منابع مستقیماً مراجعه نمی کنیم، این رو از طریق ابزارهای معرفتی خودمون تو حوزه اون دانش داریم به دست میاریم، اما این دانش رو هم ما اسمشو اسلامی میذاریم. البته این دانشی نیست که همچنان که عرض کردم ما مستقیم قرار باشه بریم از دین بگیریم. مثلا اون بحثی که تو اقتصاد هست، ببینید اقتصاد میاد میگه ما میایم رفتارهای انسان اقتصادی رو تحلیل میکنیم، بعد اون یه چیزی به نام انسان اقتصادی معرفی میکنه که اونها مدعیان این انسان اقتصادی فران عقیدتی است، یعنی به عقیده کاری نداره، انسانی است، مسلمون باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، بت پرست باشه، هر عقیده ای داشته باشه، این انسان در حوزه اقتصاد یه رفتارهای خاصی از خودش نشون میده با قطع نظر از اینکه عقیدش چه باشه، و تشبیه میکنند این رو به انسان طبیعی در مباحث پزشکی. میگن ما در مباحث پزشکی با انسان طبیعی سر و کار داریم. انسان طبیعی یعنی این انسانی که یه قلبی داره که یک خون از یه طرف وارد میشه از طرف دیگه میره بیرون، یه ریه‌ای داره که مثلا هوا میاد داخلش، این مولکول‌های هوا از طریق اون کیسه‌های هوایی جذب خون میشه، یه کلیه‌ای داره که خون از یه طرف میاد تصفیه میشه از طرف دیگه میره بیرون، یه معده‌ای داره غذا وارد میشه هضم میشه. این انسان طبیعی که این معده، معده مسلمون کافر یهودیه هر چی هست، این قلب، قلب مسلمون مسیحی یهود، ما به این کاری نداریم که اونا میگن. میگن ما در پزشکی انسان طبیعی رو مورد مطالعه قرار میدیم با قطع نظر از عقیده، در اقتصاد هم انسان اقتصادی رو مورد مطالعه قرار میدیم با قطع نظر از عقیده. بنابراین اونها ادعاشون اینه که اونچه که ما در اقتصاد عرضه میکنیم هیچ ربطی به عقیده نداره، شما مسلمون باشی، کافر باشی، یهودی باشی، بت پرست و هر چی باشی، این تحلیل های اقتصادی صادقه که مثلا اگر قیمت اومد پایین تقاضا میره بالا، قیمت رفت بالا تقاضا کم میشه، قیمت و اگر عرضه زیاد شد قیمت میاد پایین، عرضه کم شد قیمت میره بالا، این منحنی عرضه تقاضایی که مثلا اونا همیشه تو اقتصاد مطرح میکنن، میگن اینا ربطی به عقیده نداره، هر موجود بشری با هر عقیده‌ای همینجوری رفتار میکنه که وقتی ارزون میشه زیاد میخره، وقتی گرون میشه کم میخره، وقتی که زیاد میخره قیمت میره بالا، وقتی کم میخره قیمت میفته پایین، این اتفاقات ربطی به عقیده نداره. ما تو نظریه اندیشه مدون، حالا این بخشش خیلی ما الان با شرکای نداریم، ولی برای اینکه بعضی از دوستان در این قضیه بحث میکنند یا مطلب مینویسند و تو جلسات دیگری مطرحه، من اشاره کردم، ما در این قضیه حرفمون اینه که اون بخشی از دانش‌ها که محصول معرفت شناسی خود انسانه، مستقیم ما مراجعه به دین نمی کنیم، مثل همین مثلا اقتصاد، اینجا ما در مرحله مشاهده، ببینید اقتصاد مثل هر دانش دیگری که حالا اینها همه دانش‌ها رو امروز به عنوان دانش‌های تجربی میدونن، میگن خب یه مشاهداتی ما داریم، بر اساس این مشاهده یک فرضیه‌ای میسازیم، بر اساس این فرضیه یه پیشبینی میکنیم، اگر اون پیشبینی درست درآمد این میشود تایید فرضیه، اگر فرضیه ای تاییدات متعدد پیدا کرد میشود یک نظریه. این بحث ما توی روش شناسی توضیح دادیم که روش علوم تجربی چیه، ما اونجا توضیح دادیم که حالا به مناسبت بین الهلالین عرض میکنم که ما از این روش در بعضی از مسائل اصولی هم استفاده میکنیم، هرچند دقیقا روش تجربی نیست، اما به تعبیر شهید صدر شبیه روش تجربی ما در علم اصول استفاده میکنیم. حالا این پرانتز بست. حالا ادعای ما در اینجا اینه که اگر در مرحله مشاهده، اگر در مرحله فرضیه سازی، اگر در مرحله تایید فرضیه یعنی پیشبینی و تایید فرضیه، اگر در مرحله تئوری سازی ما مبانی اسلامی رو پذیرفتیم، یعنی وقتی من میخوام مشاهده کنم رفتارهای انسان رو به اون چیزی که اسلام در حوزه انسان شناسی گفته توجه دارم، با توجه به انسان شناسی اسلامی، با توجه به اخلاق اسلامی که در حوزه اقتصاد مطرحه، نه اخلاق در غیر حوزه اقتصاد و فعلا کار نداریم، همون اخلاق اقتصادی اسلام، اگر من این انسان رو تحلیل کردم که ما معتقدیم که این تأثیر میگذاره، یعنی سرمایه‌داری ادعا میکنه که این انسانی که من بر مطالعه میکنم انسانی است که به عقیدش کاری ندارم، در حالی که خود سرمایه‌داری بر اساس یک عقیده ای داره این انسان رو تحلیل میکنه. مثلا یکی از مبانی سرمایه‌داری در تحلیل انسان اقتصادی این است که هر انسانی فقط و فقط به دنبال منافع خودشه، هیچ چیز دیگری برای هیچ انسانی به اندازه منافع خودش مهم نیست. خب این یک پیشفرض اقتصادی که نیست، اینه که به اقتصاد ربطی نداره، این یک پیشفرض فلسفی است که این پیشفرض فلسفی در واقع مبتنی است بر یک پیشفرض دیگر فلسفی. یعنی اولا ما در فلسفه ایندیویدوالیسم رو باید بپذیریم، فردگرایی رو بپذیریم، وقتی فردگرایی رو پذیرفتیم اون وقت بیایم پراگماتیسم رو بپذیریم، منفعتگرایی رو هم بپذیریم، با پذیرش این دوتا که این دوتا دوتا مبحث فرا اقتصادیه، اقتصاد که ما کاری به این بحثا نداریم که ایندیویدوالیسم درسته یا سوسیالیسم، ما به این بحث کاری نداریم که ادعای اقتصاد که به اینا ربطی نداره به ظاهر، اما در واقع اون چه که در اقتصاد سرمایه داری مطرح میشه که اسمشو میذارن علم اقتصاد، اسمشو میذارن فرا عقیدتی، مبتنیست بر اون عقاید، یعنی اون پذیرفته اول که اندیویجوالیسمی هست، پراگماتیسمی هست، اینا رو پذیرفته این انسان منفعت طلب، بعد وقتی میخواد تحلیلش هم بکنه باز مبنای لیبرالیسم رو میپذیره، میپذیره آزادی مطلق رو که این انسان در حوزه اقتصاد یه نوع آزادی مطلقی داره، هیچ محدود کننده‌ای براش نیست الا آزادی دیگران، مادامی که به آزادی دیگران لطمه ای نزنه آزاده. با این فرض حالا میاد انسان رو تحلیل میکنه. بنابراین انسان اقتصادی در علم اقتصاد واقعا فرا عقیدتی نیست، ادعا میشه فرا عقیده است، اون در واقع یک عقیده خاصی است و اون اشراب شده، فرض شده که این انسان این خصوصیاتو داره، فرض شده که این انسان اصلا بعد معنوی نداره، اصلا فطرت مثلا خداجو، فطرتی که یک چیزهای ماورایی رو جستجو بکنه، ارزش‌های ماورایی براش اهمیت داشته باشه، اینا نداره، فقط و فقط منفعت شخصی مادی دنیایی براش مطرحه. با این فرض داره انسان رو تحلیل میکنه و بعد این نتایج رو میده، اسمشو میذاره علم اقتصاد. این تحلیلی که اون انجام میده چه در مرحله مشاهده، چه در مرحله فرضیه، چه در مرحله تایید فرضیه، چه در مرحله نظریه سازی، همه مبتنیه بر این پیش فرض هاست. ما میگیم اگر این اقتصاد میخواد علما، نه فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام، نه، علم اقتصاد اگر قرار است علم اقتصاد اسلامی باشه، باید اون مبانی و پیش فرض های فرا علمیش برخواسته از اسلام باشه، سازگار با اسلام باشه. اگه ما پذیرفتیم که این انسان بعد مادی داره، بعد معنوی داره، فطرت خداجو داره، دنبال ارزش‌های متعالی است، فقط منفعت شخصی مادی براش مطرح نیست، منافع دیگری رو هم در زندگیش در نظر میگیره و چه بسا بعضی وقتها این منافع رو بر منافع فردی مادی خودش ترجیح میده، اگر اینها رو ما پذیرفتیم و بعد به تحلیل این انسان نشستیم، این اقتصادی که به دست میاد اقتصاد اسلامیه. این پیشفرض ها قبلا عرض کردم تحت عنوان انسان اقتصادی اسلامی مطرح میشه، که حالا بعضی از دوستان تو این زمینه رساله نوشتن، بعد کتاب شده. قبلا هم عرض کردم انسان اقتصادی اسلامی توسط جناب آقای هادوی نیا سالها پیش به عنوان یک رساله دکترا کار شد زیر نظر من، بعد به عنوان رساله برتر جایزه‌ای هم بهش تعلق گرفت، بعدش هم تبدیل شده به کتاب، اونجای بحث شده. بنابراین ما اگر صحبت می‌کنیم از علم اسلامی، مقصود ما از علم اسلامی علمی است که مبانی اون در اسلام هست، ولو اینکه تحلیل‌ها، فرضیه سازی‌ها، آزمون‌ها، تأییدات همه فرایندهای بشری است. ما داریم با معارف خودمون در حد توانایی‌های معرفتی خودمون به روش‌هایی که خودمون تا الان تونستیم به دست بیاریم این کار رو انجام میدیم، ولی به این میگیم اقتصاد اسلامی. اقتصاد اسلامی علمش ها. بنابراین یکی از کارکردهای نظریه اندیشه مدون همینه که اولا ما بفهمیم در حوزه علم چی رو از دین میشونیم توقع داشته باشیم، ثانیاً اگر میخواییم به علوم انسانی اسلامی دست پیدا کنیم، این علوم انسانی اسلامی رو چگونه میشه بهش دست پیدا کرد. اینا نظریه اندیشه مدون براش راهنماست. نتیجه این بحث ها تحول در ساختارهای آموزشی ما خواهد بود. نه، به آدم ها میگه این آدم با فرض اینکه یک آدم مسلمون باشه و این مبانی رو بپذیره چجوری رفتار میکنه؟
این چه دردی رو دوام میکنه وقتی که انسان خارج دینه و حالا تا قیام قیامت هم این را که انسان
مسلمون نمیشه؟
چه فایده‌ای داره؟
احسن، این فرض
علم اسلامی
این معناش اینه. ببین شما یه چیز خوبی گفتی، معناش اینه که شما اصلا هنوز باور به اصل خدا پیدا نکردی. این همونی که آقای بهاءالدینی به اون آقا گفت، به یکی از بزرگان حوزه فرمود باور کنید خدا. ببینید این که شما میفرمایید اینه، شما میفرمایید دین هیچ وقت تحقق خارجی پیدا نکرده و نمیکنه و نخواهد کرد. یه اساطیر الاولین، افسانه است که یک موجوداتی اینجوری میشه. بله، اکثریت اینطوری نیستن، اکثریت نیستن. بله، خب ببینید، نه ما عباس هنوز اصلا اصل تصورات بحث ما روشن نشده. ببینید بحث ما فرض اینه که ما در علوم انسانی اسلامی، ما وقتی دنبال اقتصاد اسلامی میگردیم، اقتصادی رو میخواییم به دست بیاریم که با این اقتصاد چه کنیم. ببینید ما الان تو بحث نظری اندیشه مدون گفتیم که ما نظام رو از اسلام به دست میاریم. وقتی رفتیم نظام رو به دست آوردیم، حالا ما میخواییم این نظام رو در این جامعه موجودمون تطبیق کنیم. برای تطبیق این نظام در جامعه موجودمون باید سازوکار طراحی کنیم. اون سازوکاری که طراحی میکنیم مبتنی است بر دانش ما. یعنی اینجا ما مثلا تو حوزه اقتصاد وقتی میخوایم نظام اقتصادی اسلام رو در خارج محقق کنیم، این مبتنی است بر اینکه ما از علم اقتصاد استفاده کنیم. خب این اقتصادی که استفاده میکنیم که باش میخوایم اون سازوکار رو طراحی کنیم، اگر این اقتصاد همون اتفاقی که الان تو کشور ما افتاد، ببینید با قطع نظر از نظریه اندیشه مدون، ما یه تلقی مبهمی از دین داشتیم، همونی که میفهمیدیم از قبل از انقلاب رو منبر میگفتیم، از قبل از تولد تا بعد از مرگ قرآن برای ما راهنما مطلب داره. بعد انقلاب کردیم، گفتیم خب حالا چیکار میخواید بکنید شما که انقلاب کردید؟ گفتیم میخوایم این دین رو در جامعه پیاده کنیم. گفتیم خب بفرمایید پیاده کنیم. اون وقت وقتی اومدیم پیاده کنیم، موقعی که اومدیم این کار پیاده کنیم، دیدیم که یه عده سواره هستن که اونا از ما پیاده ها جلوترن، ما مجبوریم دنبال اونا بدویم. وقتی اقتصادش رو اومدیم پیاده کنیم، گفتیم خب چیکار کنیم؟ خب بالاخره یه اقتصادی هست دیگه، باید بریم اونو ببینیم چیکار کرده. رفتیم اونو نگاه کردیم، گفتن خب این که این اقتصاد که آخه نمیشه توی این کشور پیاده کنیم، چون این اقتصاد که مفاهیم واضح خلاف دین داره، حالا همون حد فهمی که ما از دین داریم. خب بالاخره این اقتصاد ربوی سرمایه‌داریه، اینی که نمیشه پیاده کنیم، چیکارش کنیم؟ گفتیم خب اب نداره، ما میاییم همین رو یه جاهاشو میتراشیم، میگیم این مثلا بانک بدون ربا. بعد بانک بدون ربا چجوری درست کنیم؟ میشستیم گفتیم خب مثلا آقای صدر یه هفته دو هفته یه ماهی دو ماهی وقت گذاشته یه چیزی نوشته، البنک لاربوی فل اسلام به عجله، اونو ما میذاریم الگو انجام میدیم. ما که چیزی نداشتیم، که کار هزار ساله‌ای تو این زمینه که نداشتیم، یه کار یه ماه مثلا دو ماه داشتیم. این یه ماه دو ماه رو گرفتیم کردیم مثلا قانون عملیات بانکی بدون ربا. قانون عملیات بانکی بدون ربا 5 سال بنا بود در کشور ما به صورت موقت اجرا بشه، اما این موقت همینجوری تبدیل شد عملا به دائم. حالا بعد 30 سال که میخوایم عوضش کنیم، اینی که جایگزینش الان مطرحه هیچی نیست جز این که همون قانون عملیات بانکی بدون ربا رو که یه جاهاش رو دیدن یه قابل چیز نیست دیگه، سایده شده از بس ناهماهنگ بوده، حالا اونجا رو یه تعویض‌های جزئی انجام بدیم دوباره. یعنی دوباره تو کانتکست چرا همه این اتفاقات میفته؟ چون اون علمی که میخواد اینو پیاده کنه علم سرمایه‌داریه. ما با علم اقتصاد سرمایه‌داری میخوایم اسلام رو تو ایران پیاده کنیم، بعد میریم نمیشه. اقتصاددانای ما میگن، درست میگن به من، اقتصاددانهای بزرگ ما به من میگه آها اقتصادی که من بلدم تو آمریکا درس خوندم و درس دادم اینجوریه، تو این اقتصاد بدون این ابزارا نمیشه کار کرد، اینجوریه. راست میگه، بدون این ابزارا نمیشه کار کرد. من بارها این قصه رو گفتم، تو شورای مشورتی بانک مرکزی یکی از معروفترین اقتصاددانان معاصر دائم در گوش من میگفت آقای آدوی این ربا رو حلالش کن، ما این اقتصاد کشور رو درستش کنیم. گفتم آقا نمیشه، آقا ربا نمیشه حلال کرد، بدبخت این تو قرآن خدا صریحا گفته، این یکیش دیگه نمیشه تعویل برد گفت روایتش ضعیفه مقصودی نبوده، اینه نمیشه، اینه نمیتونیم کارش بکنیم. بعد میگفت آقا اگه اینو نمیتونی کار کنی من نمیتونم اقتصاد درست کنم. گفت اقتصادی که من بلدم. بعضیا فکر میکنن این آقا بیدینه، این آدم بیدینی نبود. من به رفقا گفتم یه وقتی اتفاقی با ایشون صحبت شد، دیدیم مثلا خودش تو بانکای کشور ما هیچ حساب نداره جز یه حساب قرض‌الحسنه، سپردم نمیذاره. گفتم چه سپرده نمیذاری؟ گفت آخه بعضی از مراجع میگن اشکال داره من احتیاط میکنم. گفتم ای تو احتیاط هم میکنی؟ خب آره، خب من متدعی مسلمونم، من مقلدم، ولی تو بحث علمی اقتصاددان سرمایه‌داری برجسته‌ای هم هست ایشون. خب این من حرفم اینه، اگر ما میخواییم اقتصاد اسلامی رو در کشور پیاده کنیم، باید اول مبانی اون اقتصاد رو درست کنیم، فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام، بعد علم اقتصاد رو هم بر اساس این بازنگری کنیم، ببینیم اصلا تو این علم اقتصاد با توجه به این مبانی تغییری رخ میده یا نه. اگر این کارا رو کردیم، اون موقع میتونیم توقع داشته باشیم که برسیم به یه راه حل هایی که واقعا این راه حل ها راه حل های ماندگار باشه. اون وقت جوابی که به ما میدن میگه آقا فلسفه استنباط کن، اخلاق استنباط کن، مکتب، نظام، بعد برو علم، که 50 سال طول میکشه. میگن بله 30 سال طول میکشه. بله ما از اول هم اینو میگفتیم، 25 سال پیش که این نظریه رو مطرح کردیم به دوستان طلبه میگفتیم آقا شما فرض کنید این نظریه درسته، اصلا کاری به مباحث مقدماتیش نداشته باشید، فرض کنید درسته، بر اساس این نظریه برید مراحل بعدی کار رو انجام بدید که ما برسیم به 4 تا الگو، بعد اون الگوها رو بتونیم عرضه کنیم. ولی توی این مدت، یعنی مثلا 30 سال 40 سالی که این طول میکشه تا این اتفاق بیفته، خب چاره نداریم، همینی که هست و باید یه جوری همین کاری که کردیم. فوقش الان بعد از گذشت نزدیک 40 سال ما همون خونه اولیم، هنوز که هنوزه بحث میکنیم اسلام اصلا اقتصاد دارد یا ندارد، یا اصلا میشود این اقتصاد رو پیاده کرد یا نمیشود. بعد ادعای ما تو اقتصاد اسلامی تو کل مفاهیم اسلامی اینه، ببینید ما ادعامون اینه که جامعه اسلامی جامعه ایست، ادعای ما اینها که تو این جامعه افراد تشویق میشن به صورت فرایندی ها، نه به صورت تبلیغاتی و دستوری. این کاری که ما الان انجام میدیم، میگیم آقا متدین باش، با متدین باش دستور بدی یا توصیه کن، خوبه متدین باشی. این اتفاق میفته، نمیگیم نمیفته ولی کمه، اما به صورت فرایندی جامعه یک طوری میشه اگر جامعه اسلامی شکل بگیره به معنای واقعی، که افراد به سمت مفاهیم اسلامی تشویق میشن، همچنان که الان ساختار سرمایه‌داری به صورت فرایندی مردم رو به صورت سمت سرمایه‌داری داره میبره. اونا که نمیان هی بگن آقا خیلی خوبه شما این کارا رو بکنید، خیلی خوبه شما ربا داشته باشی، خیلی خوبه عفت عمومی نباشه، خیلی خوبه اخلاق اینطوری باشه، ارتباط آزاد زن، اینا که نمیان این حرفا رو بزنن، ولی به صورت فرایندی جامعه رو به سمت همینا دارن میبرن. برای همین شما در تعارض فرایند و دستور و توصیه در داخل کشور میبینید عملا جریان فرایند موفقه دیگه. ما دستور و توصیه میدیم ولی میبینیم نسل ما نسل به نسل به جای اینکه متدین تر بشه، به نظر میرسه تدینش کمتره. مشکل ما در اینه که نه دین رو شناختیم، یک، نه بهش باور پیدا کردیم، دو، آره احسن، بله درست، جواب همونه که شما فرمودی، اینا دین متدین بهشون نیستن آقا، ولشون کن بذار بیمیرن. همونی که نوح آخر سر گفت، گفت آقا خدا یا ریشش رو بکن، اینا که به آدم بشه نیسته. شما بگو با نیاز نداری به 1000 سال عمر نوح، همین توی 30-40 سال به همون
ندید. کتاب علم اسلامی که بنانهای جامعه اسلام شد بخواد اجرا شود، الان تا اون موقعش که علم دونید که علم رو استفاده
همین علومه نه، همین علوم سرمایه‌داری کوفتی رو شما همین جوری که الان داری استفاده میکنی استفاده میکنی. چرا همینه؟ اتفاقا همینه جواب من. ها نه متوجه نشدی، نه متوجه. اون علم که قرار نیست وقتی که کاملا جامعه اسلامی شد پیدا بشه، که
خب وقتی هم نشه اثر نداره.
نه 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 ببینید شما الان، من اجازه بدید یکی یکی، ببینید اگر ما علم اقتصاد اسلامی رو بسازیم، حالا چون اون در واقع کار بشریه، این علم این توانایی رو باید داشته باشه که بگه اگر جامعه در حال حاضر 10% اسلامیه، من با این روش مهندسی در طول 5 سال این جامعه رو تبدیل میکنم به 20% اسلامی. اون این کار رو میتونه بکنه، ولی با علم اقتصاد سرمایه داری شما نمیتونید چنین کاری رو برنامه ریزی کنید. حرف ما اینه،
خود این کار کرد، دانش خود این فرایند تبدیل کردن این علم این آدم دانش اقتصاد یعنی یک چیز دیگری.
نه اون اصلا شما نمیدونی، اصلا نمیدونی علم اقتصاد چیه، ولش کن بحثش، اصلا ریشه تر ریشه ایتره، اصلا شما تصوری از علم اقتصاد نداری، ولش کن اصلا بحث نکن تو چیزی که الان مجهول مطلق رو داری بحث میکنی، مجهول مطلق قابل بحث نیست که.
این علم اقتصاد
اسلامی از اقتصاد چیکار بخواد بکنه؟
انسان اسلامی اقتصادی بذاره هدف، بعد برای انسان
تو یه معنای بله های برنامه ریزیش بله درسته درسته، این برداشت درسته، همین برداشت برداشت درست همینه، یعنی اون میخواد ببره. ببینید برای این که این علم بتواند چنین کاری رو بکنه باید چنین توانایی علمی رو داشته باشه. علم اقتصاد سرمایه‌داری اصلا چنین توانایی نداره، اون تواناییش برای اینه که ما رو ببره به سمت سرمایه‌داری. یعنی شما علم اقتصاد سرمایه‌داری رو دقیقاً که پیاده کنیم شما آمریکا میشه اقتصاد آزاد سرمایه‌داری، اون نمیتونه بشه مثلا اسلامی، اون اسلامی نمیشه که، اون خب کار کرده خودشو داره. برای همینه که ما عرض کردم ما یه فهم مبهمی از اسلام، یه فهم سنتی از اسلام داشتیم، علم روز رو رفتیم گرفتیم که اون علم روز بر مبانی غیر دینی استوار بود و ما اول تصور کردیم یا هنوزم تصور میکنیم که این علم ربطی به دین نداره، بعد با این علم میخوایم این دین رو تو جامعه پیاده کنیم، بعد هرچی بهش میزنیم میبینیم نمیگیره اونطوری که ما توقع داریم، ما نه اینکه اصلا نگیره، بالاخره یه اثر و مایی داره این تلاش های ما، ولی اون اثری که ما توقع داریم نه نمیبینیم. خب منده خودم از قبل انقلاب بودم تا الان، من نسل قبل انقلاب رو میشناسم، دوره انقلاب رو میشناسم، دهه اول انقلاب رو میشناسم، دهه دوم انقلاب رو میشناسم، دهه سوم انقلاب. من نگاه میکنم میبینم این نسل اون قدری که من میفهمم به اون سمتی که ما توقعمون بود قبل از انقلاب، تصور ما بود، حرکت نمیکنه. شاخ داره این حرف، دوم داره، ما چیز ما هم داریم میبینیم دیگه. یا اینه، من اینو توی اجلاس اقتصادم گفتم، یا اینه مثل شما بگیم آقا اصلا بی خود گفتیم، ما یه حرفی گفتیم 40 سال قبل اشتباه کردیم، گفت که اگر گفتم که آسوده بخوابی غلط کردم، بیا مرد حسابی شاه رفتش اونجا سر قبر کوروش گفت آسوده بخواب، حالا ما هم بگیم آقا غلط کردیم، ما اصلا اشتباه کردیم. چی میگه اقتصاد اسلامی ما داریم؟ هم برید اقتصاد از غرب بگیرید. من اینو تو جلسه رسمی بانکداری سال گذشته گفتم، گفتم شما هیچ چاره ای ندارید، امروز نه فردا، فردا نه پس فردا، به این نقطه میرسید. یا باید بگید که آقا نداریم بذارید کنار، یا چاره ندارید، اینی که من میگم باید انجام، این یعنی هیچ راه وسطی ندارید شما، هیچ گزینه دیگری نیست، چون این راهی که ما داریم میریم موقته، این نمیتونه دائما ادامه پیدا کنه، و بعد این موقت از هر یک زمان الان آثارش رو میبینیم. میبینیم مثل چی میمونه این راه ماله طولانی میشه، من میگم مثل این میمونه، یک کسی یه بیماری داره مثلا سرطان، سرطان درد داره، ما بهش مسکن میزنیم دردش آروم میشه، میگیم خب حالا خوب شد، یه مدتی آرومه، درد پیدا میشه چون اون سرطان توسعه پیدا میکنه، یه مسکن قوی تر میزنیم میگیم خب حالا دیگه درست شد، دیگه آروم شد، دوباره یه مدت دیگه مسکن، این بدن داره همینطوری سرطانی میشه و سلولها داره به هم میریزه، ما هی مسکن میزه. این مسکن اگر برای مدتی زده بشه تا تو مدت شما بتونی یه درمانی رو اجرا کنی خوبه، که بیمار زجر نکشه، بدن تحت فشار اون درد صدمه نبینه، شما بتونی یه درمان اجرا کنی. اما اگه فقط به مسکن اکتفا کنی، خب این درمان نمیشه که، این بدتر میشه. همین بعضی که ما الان میبینیم، یعنی درمان جدی اتفاق نیفتاده. ما یه درمان نماهایی رو انجام دادیم، نمیگم درمان نکردیم، یه کارایی کردیم، ولی این کارا هیچ کدام جامع و کامل و با یه نگرش مبنایی نبوده. همش هم به این دلیل که تا الان این بحثا رو میکنیم. خب ببینید، اونایی که تو لبه اجرا نشستن، مثلا الان وزیر اقتصاد دارایی که همین الان باید تصمیم بگیره که چی کار بکنه تو این بازار، اون من برم بهش بگم اسلام فلسفه اقتصادی دارد، اخلاق، میگه آقا برو پی کارت، من همین الان باید یه چیزی بگم، مردم پشت در منتظرن. من که توقع ندارم از اونا این کارو بکنن. توقع این بوده که اونایی که مثل من و شما گرفتار اجرا نیستن، اونا بتوانن چنین کاری رو بکنن. البته اون طرف اونا باید حمایت کنن، چون ماها اولا بدون حمایت اونها نمیتونیم یه همچی کاری رو بکنیم، ثانیا اگرم بکنیم اگه اونا حمایت نکنن که هیچی، فقط یه مقاله میشه میره توی کتاب، یا یه کتابی میشه میره تو کتاب خونه، چیز در نمیاد بیش از این. که این بحث ما با این نگاه
اصلا آینده افقی مثل این که مثلا خیلیه ها هم نقلیت چند مثل ادارت های اجتماعی مثل مایکروفوها اینا رو بخواه این هدف اصلا نمیدونه.
تو اقتصاد خالص سرمایه‌داری نه، ترکیبات سرمایه‌داری سوسیالیسم که جدیداً پیدا شده به خاطر بنبست های سرمایه‌داری، چرا؟ تو بنبست های سرمایه‌داری خب اینا هی تعدیلش کردن، اقتصاد ناب سرمایه‌داری هی تعدیل شده. اونا آمدن گفتن خب ببین خیلی یارو پولدار که بشه یه عده خیلی فقیر میشن، بعد اونا که خیلی فقیر شدن یه دفعه میریزن اون خیلی پولدارا رو میخورنشون، پس برای این که اینا نخورن یه چمی نون خوش باید برای اینا بپاشی که اینا گشنه نشن. برای همین یه چیزی به نام خیریه درست کن، یه چهار تا استخون واسه اینا بیانداز. همین کاری که الان مثلا شما میبینید تمام سرمایه‌دارای بزرگ دنیا یه دونه خیریه بغلش دارن. البته این خیریه ها دو جهت داره، احسن مهمترش اون دومیه، یعنی اون مالیات ندادنشه. اینا خیریه رو را میندازن، نه به این هدف که حالا بعدا نخورنشون، چون خیلی اینا نگران این نیستن اصلا، به قول آقای بهاءالدینی بشر خیلی اینا رو متوجه نمیشه، ولی اینا نگران اینن که الان یک بخشی از سرمایه هاشون رو باید به عنوان مالیات بدن، در حالی که به اسم خیریه معاف میشن از مالیات و میتونن اون سرمایه ها رو مدیریت کنن، اینا رو خیریه میکنن. که حالا تو ایران ما الحمدلله رب العالمین این همین اتفاقات میفته، یعنی وقتی یه آدمی خیلی سرمایهش میره بالا، بعد میترسه که مبادا مورد تعرض واقع بشه، یه خیریه درست میکنه. آره خب امروز طولانی شد، ان شاءالله دنبالش هفته بعد. و السلام علیکم و رحمت.